ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نشست مجلس شورای اسلامی برای بررسی کلیت برنامه‌های دولت و صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی حسن روحانی آغاز شد. گروه القاعده شاخه عراق مسئولیت رشته انفجارهای روز شنبه در این کشور را بر عهده گرفت. و رئیس پلیس امنیت اخلاقی ایران میگوید هر ماه از وضعیت پوشش در سطح کلان شهرها فیلمبرداری میشود. اولین نشست مجلس برای بررسی کلیت برنامه‌های دولت و صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری ایران ظهر روز دوشنبه پایان یافت و بر اساس گزارش‌ها نشست مجلس عصر دوشنبه هم ادامه پیدا می‌کند. در همین ارتباط هانا کاویانی همکارم هم اکنون در استودیو هست تا نگاهی داشته باشیم به اهم رویدادهای امروزی که در مجلس رخ داد. هانا اگر موافقی ساعت پیش هم خب همراه تو بودیم، نگاهی داشتیم اول به جلسه‌ای که امروز برگزار شد، به ویژه صحبت‌هایی که آقای حسن روحانی در این جلسه داشتن.
سلام می‌کنم به شنوندگان عزیز. بله، میشه نگاه کرد. ابتدا مروری کوتاه داشته باشیم بر صحبت‌های حسن روحانی. این صحبت‌های طولانی بود. به هر حال سخنرانی بر طبق قانون 2.5 ساعت طول کشید و بعد از اون 5 موافق و 5 مخالف هر کدوم به مدت 15 دقیقه صحبت کردن. البته یک موافق و یک مخالف همچنان موندن که فکر میکنم که تا دقایقی دیگه جلسه بعد از ظهر مجلس آغاز بشه و بررسی کلیات برنامه های دولت 11 رو ادامه خواهند داد تا برسه به موضوع تک تک وزرا. حسن روحانی در صحبت هایی که کرد از نمایندگان مجلس خواستش که رأی اعتمادی که میدن به مجموعه دولت و برنامه هایی باشه که او در طول 2.5 ساعت توضیح داد اونها رو، نه صرفا رأی به افراد باشه. در این سخنرانی او همچنین به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، کاستا و کمبودها اشاره کرد. گفتش که اصلی ترین موضوعاتی که در اقتصاد دولت او با اون مواجه هستش بحث هدفمندسازی یارانه ها، روش اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و همچنین مسئله تحریم های بین المللی هستش که آقای روحانی گفت رسیدگی به موارد ضروری و فوری در اولویت هست و بعد از اون پرداختن به مشکلات اصلی و راه حل پیدا کردن برای اونها. مورد دیگری که آقای روحانی در اون باره صحبت کرد بهبود فضای کسب و کار بود. همچنین در عرصه سیاست خارجی صحبت هایی کرد. یک جمله ای گفت و گفت سیاست خارجی عرصه جار و جنجال های سیاسی، حزبی، گروهی و جناحی نیست و این عرصه تصمیم گیری است. به هر حال چالش های متعددی در عرصه سیاست خارجی دولت 11 با اون روبرو هستش و مسائل دیگری رو مطرح کرد، اما در ادامه به معرفی وزراش پرداخت و از سوابق اونها و از تحصیلات اونها گفت و از انتخابی که کرده دفاع کرد و مثلا درباره وزیر پیشنهادی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علی جنتی گفتش که او دارای تفکر اعتدالی و میانه رو بوده، یا درباره وزیر پیشنهادی علوم گفتش که مشی او 100% اعتدالی خواهد بود. در باره وزیر پیشنهادی کشور رحمانی فضلی گفتش که فضای اقتصادی و فرهنگی با این انتخاب حاکم خواهد شد. از انتخابش در وزارت نفت از آقای زنگنه خیلی جدی دفاع کرد، چون این انتخاب با انتقادهای زیادی هم روبرو شده بود در روزهای اخیر از طیف اصولگرایان. گفتش که زنگنه بهترین گزینه هستش.
همان نکته‌ای که وجود داشت این بود که مخالفان و موافقان هم حرف زدن در این باره. بیشتر روی چه نکاتی انگوش می‌ذاشتن؟ چه مسئله‌ای رو موافقان بهش می‌پرداختن و مخالفان چه مسئله‌ای رو در عوض انگوش می‌ذاشتن و بزرگش می‌کردن؟
مسئله که خیلی البته انتظار می رفت که این نکات مطرح بشه، بحثی که سیاست های اقتصادی دولت رو برخی از نماینده ها می گفتند که روشن نیست و کامل نیست، برنامه کاملی نیستش. مسئله بعدی بحث جوانگرایی و از سوی دیگه سن بالا بود که احمد بخشایش از کمیسیون امنیت ملی راجبش صحبت کرد، گفت پس این جوانگرایی چی شد، که کاظم جلالی از موافقان کابینه گفتش که معدل سنی 62 سال برای کابینه پیر نیست. از سوی دیگه بحثی که خیلی مطرح میشد در این روزها، التزام به نظام و بحث موضع‌گیری در قبال رخدادهای پس از انتخابات 88 بود، که مثلا در این باره عطالله حکیمی از نمایندگان مخالف گفتش که عمده افراد معرفی شده از این 18 نفری که برای وزارت‌های مختلف انتخاب شدند، عمده افراد معرفی شده به گفته آقای حکیمی از اصحاب فتنه هستند، و همچنین او گفته بود که اینها تحصیل کرده غرب هستند و شاید نشه پیش بینی کرد که چگونه از این پس در صورت احراز پست وزارت اقدام خواهند کرد. اما نمایندگان موافق هم پاسخ‌هایی دادند، تا جایی که نماینده موافق آخری که صحبت می‌کرد در پایان سخنان خودش شعری از یک نماینده دیگر مجلس هم خوند. شاید بد نباشه یادآوری بکنم که در این ابتدای این جلسه که از ساعت 8:15 دقیقه امروز آغاز شده بود، ابتدا باید قرعه کشی می شد برای نمایندگانی که قرار بود درباره برنامه‌های کلی دولت صحبت بکنند. در این قرعه کشی اتفاق جالبی که افتاده بود، مثلا در طیف مخالف تنها 18 نماینده ثبت نام کرده بودند و از این 18 نماینده 5 نماینده انتخاب شدند، در صورتی که نمایندگان موافق که خواستار صحبت درباره برنامه‌های دولت بودند 148 نماینده بود، که خبرگزاری‌های داخلی این موضوع رو پررنگ جلوه دادند. مورد بعدی که شاید مورد آخری باشه که در این باره به اون بپردازیم، پایان جلسه صبح امروز بود، که این پایان این جلسه ساعت 12 ظهر با صحبت‌های علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شد. علی لاریجانی ابتدا گفتش، چون صحبت‌های زیادی شده بود در متهم کردن جناح‌های مختلف، چیزی که علی لاریجانی توهین خوندش و گفتش که از نمایندگان خواستش که به یکدیگر توهین نکنن و به اشخاص توهین نکنن. همچنین از برادر خودش رئیس قوه قضاییه دو پیام داشت که درباره این پیام‌ها هم صحبت کرد. علی لاریجانی در یک قسمت از صحبتاش گفتش که سهم‌کشی اتفاق نیفتاده، به نقل از برادرش رئیس قوه قضاییه گفتش که این که گفتند که وزیر دادگستری، وزیر پیشنهادی برای وزارت دادگستری آقای پور محمدی سهم قوه قضاییه بوده، این گفته رو رئیس قوه قضاییه حرف ناسواب خونده و گفته که طبق قانون اساسی وزیر دادگستری رو با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه انتخاب میکنه.
خب چون وقت ما خیلی زیاد نیست هانا، در بخش بعدی هم قطعا با ما خواهی بود، البته اون موقع شاید اطلاعات بیشتری هم اومده باشه و جلسه هم آغاز شده باشه، به حواشی هم خواهیم پرداخت بار دیگه. اما در اینجا شنوندگانی هم تماس گرفته بودند، نظراتشون رو درباره نشست مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی و کلیت برنامه‌های دولت با ما در میون گذاشتن. شما هم میتونید نظراتتون رو بر روی پیامگیر ما ثبت و ضبط کنید، 2042-2112-2112 در اختیار شماست. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
آقای رئیس جمهور عزیز، شما که مرد شایسته‌ای هستید، از زن شایسته‌ای به دنیا آمدی، قدر بانوان را بدانید و آنها از آنها در مواقع لازم استفاده کنید. خیلی از زنهای ما شاید برتر از مردان هستند. نیمره از تهران.
آقای روحانی موضع خودشون رو در مورد فتنه مشخص کنند، اینا بیشتر دلشون به حال سپاه می‌سوزه که در واقع با حضور این وزیر محترم دست سپاه از منابع اقتصادی کوتاه میشه. میتونم بگم که نماینده های مجلس نماینده های مردم نیستن، اکثرا نماینده های سپاه و بلندگوهای سپاه هستن.
یک درخواست من از آقای روحانی دارم. خواهش من ازشون اینه که شما هر کار میکنید، هر انتخابی میکنید، هر جا به جایی و گزینشی میکنید، سعی کنید که افکارتون به افکار آقا نزدیکتر نباشه، چون در این زمینه ما یک تاوان 8 ساله بسیار سنگین و مصیبت باری رو پرداختیم.
از همان روز اول انقلاب، اول به بنیسد گیر دادن، بعد به رفسنجانی، بعد به خاتمی، بعد به احمدی نژاد که از جنس خودشون بود، تنها به رئیس جمهوری گیر ندادن آقای خامنه‌ای بودن که اون هم به جایی قرار گرفتن هیچ کس را یارای حرف زدن درباره اون نیست، چه رسد که انتقادی بکنن. حالا هم نوبت روحانی است، باید به امید آینده نشست ببینیم چه به روحانی میگوین.
شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید درباره نشست مجلس شورای اسلامی برای بررسی کلیت برنامه‌های دولت و صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی. اما در همین ارتباط مهمترین چالش‌های پیش روی وزرای پیشنهادی چیه؟ بشنویم در گزارشی از شاهین بشیری.
معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افرادی که از طرف حسن روحانی به عنوان وزیر به مجلس معرفی شدند، اشخاصی معتدل، کارآمد و معتقد به نظام هستند، گفته که آنها هیچ نقشی در رویدادهای پس از انتخابات 88 یا آنطور که مسئولان حکومتی میگویند فتنه 88 نداشتند. حسین مظفر روز یک شنبه 20 مرداد به خبرگزاری خانه ملت گفته است ابهاماتی در خصوص موضع‌گیری وزرای پیشنهادی در قبال فتنه 88 در میان نمایندگان مجلس وجود داشت، اما با توضیحاتی که از سوی آنها در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه شد، مشخص شد که آنها هیچ نقشی در این جریان نداشتند و به گفته وی فتنه‌گران را یاری نکردند. برخی از نمایندگان مجلس، روزنامه‌های مانند کیهان و خبرگزاری فارس و حامیان آیت الله خامنه‌ای و مقام‌های حکومتی در بیرون از مجلس طی روزهای اخیر گفتند که مجلس شورای اسلامی نباید به آن دسته از گزینه‌های پیشنهادی که در وقایع سال 88 دخیل بودند رأی اعتماد بدهد. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک، در گفتگو با رادیو فردا در مورد اینکه کدام یک از وزرای پیشنهادی حسن روحانی در برابر نمایندگان مجلس ممکن است با عدم رأی اعتماد یا دست کم مشکل مواجه شوند، معتقد است
از جمله آقای زنگنه، آقای نجفی وزیر علوم، به علاوه علی ربیعی که برای وزارت کار هستش، ما فکر می‌کنم اینا جزء وزرای خواهند بود که تو جلسه رأی اعتماد امروز در موردشون به اصطلاح حرف و حدیث و چالش به وجود خواهد آمد. اما اینی که رأی نیارن، من فکر نمی‌کنم اونقدر هیچ کدوم اینا با عدم رأی آوردن مواجه بشن، ولی به هر حال قابل پیش بینی نیست، بستگی داره که فضای مجلس چجوری پیش بره. ولی فکر می‌کنم اون جریان به اصطلاح پایداری و جریان تندرویی که میرن در مجلس هستش، به طور خاص همین اسامی به علاوه علی ربیعی رو به دلیل اینکه اینا جزء افراد ارشد ستادهای موسوی و کروبی در انتخابات گذشته بودند و عملا جزء نیروهایی بودند که تا این لحظه، حالا به قول خود اون رادیکال های فاتیون، مرزبندی نکردن با به اصطلاح موسوی و کروبی و جریان جنبش سبز. فکر می‌کنم همین تنها عاملی خواهد بود که در مجلس موضوعاتی مرتبط با این قضیه رو شایع خواهیم بود.
محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات دولت احمدی نژاد و نماینده تهران در مجلس، در یادداشت روزنامه کیهان نوشته که عده‌ای قابل توجهی از وزرای پیشنهادی در فتنه 88 فعال بودند، عده‌ای سکوت کردند و عده‌ای حاضر نیستند حتی از کلمه فتنه استفاده کنند. آقای سلیمانی افزوده تعدادی از گزینه‌های پیشنهادی دارای اسناد و مدارک روشن و ردپای شفاف در حمایت از فتنه‌گران هستند و نوشته که تعداد دیگری از آنها هم دارای پرونده سوء اقتصادی، شبه سوء استفاده از بیت المال و سوء مدیریت هستند. روزبه میر ابراهیمی در مورد صحت و سقم این گونه نظرها که طبیعتاً عقیده عده‌ای از اصولگراها را نمایندگی می‌کند، به رادیو فردا می‌گوید
بحث عدم کارایی یا مثلا سوء استفاده از فلان، فکر می‌کنم به طور خاص جریان اصولگرا یا جریان رادیکال هدف گذاری وزیر نفت یعنی آقای زنگنه هستش، با توجه به اینکه کیهان مدت‌ها ماجراهای مثلا بعضی از پرونده‌ها و قراردادهایی که در زمان زنگنه بحث شده بود و مورد سوال قرار و مورد توجه قرار گرفت، فکر می‌کنم این موردهایی که در مورد وزیر نفت خواهد بود از این جنس خواهد بود. علاوه مباحث به حال امثال آقای زنگنه جزء مشاوران ارشد آقای موسوی بودند، حالا اگه پرونده سوء بوده در دادگاه باید ثابت شده باشه باشه و یا پرونده‌ای شکسته باشه، محکومیتی یا معلومات اجتماعی باشه، که در حال حاضر هیچ کدوم از این اعضایی که اعلام شدن رسما در هیچ دادگاهی محکوم نشدن. این لیست به نظر من لیستی هستش که مورد مخالفت رهبری هم قرار نگرفته. فکر می‌کنم خیلی روی داغی خواهد بود از جهت رویارویی جریان رادیکال اصولگرا با جریان‌هایی که به یک نوع ارتباطی با اصلاحات جنبش سبز داشتن.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید که با صدای روزبه میر ابراهیمی پایان پذیرفت. همونطوری که میدونید نشست مجلس برای بررسی کلیت برنامه‌های دولت و صلاحیت 18 وزیر پیشنهادی آغاز شده. شما میتونید نظراتتون رو برای 20420221122121 ثبت و